بسم الله الرحمن الرحیم. درس حسابداری شرکت ها، جلسه پنجم. خب امروز میخوایم در مورد جلسه قبلی در مورد ورود شریک به شرکت تضامنی صحبت کردیم. امروز میخوایم ادامه مبحث فصل سوم، خروج شریک از شرکت تضامنی رو توضیح بدیم. خب اسلاید شماره 2، خروج شریک از شرکت تضامنی. در شرکت‌های تضامنی گفتیم شخصیت و اعتبار شرکا اهمیت به سزایی داره، لذا خروج هر یک از شرکا میتونه تأثیر مهمی رو در سرنوشت شرکت داشته باشه. از این رو خروج شریک در یک شرکت تضامنی امری عادی و معمولی به حساب نمیاد، چون گفتیم خروج شریک میتونه توی سرنوشت شرکت تأثیر داشته باشه. به همین دلیل است که طبق قانون تجارت هیچ یک از شرکا حق ندارند بدون رضایت سایر شرکا سهم و شرکه خود رو به دیگری واگذار کنند و از شرکت خارج شوند. خب این میتونه یکی از تفاوت‌های شرکت‌های تضامنی با سهامی باشه. تو شرکت‌های سهامی راحت شرکا میتونن سهم و شرکه خود رو به شرکای دیگر منتقل کنن و یا اضافه کنن، کم کنن، بفروشن، ولی تو شرکت تضامنی هیچ یک از شرکا طبق قانون تجارت حق ندارن بدون رضایت سایر شرکا سهم و شرکه خود را به دیگری واگذار کنن. با این وجود چنانچه حالا شریکی به دلایلی از قبیل بیماری، بازنشستگی یا عدم تفاهم با سایر شرکا نخواهد به شراکت خودش در شرکت تضامنی ادامه بده، میتونه با موافقت سایر شرکا، حتما باید با موافقت سایر شرکا باشه، سهم و شرکه خودش رو واگذار کنه و از شرکت خارج. خب از این قانون خروج شریک از شرکت تضامنی. هرچند که خروج یک شریک از شرکت تضامنی همانند ورود یک شریک جدید به شرکت تضامنی به منزله چی از خاتمه فعالیت شرکت قبلی و ایجاد یک شرکت تضامنی جدید تلقی میشه، ولی در عمل ممکنه با رضایت سایر شرکا شرکت مذکور به صورت دیگری یا با نام دیگری به فعالیت خودش ادامه بده. در این صورتی که چنانچه نام شریک مذکور در شرکت نامه قید شده باشد باید حذف گردد، چون شریک در خارج میشه پس نامش باید عوض بشه و با یه نام دیگری یا با یه شرکت جدید دیگری بیان شرکت به فعالیت خودش ادامه بده. خب به طور کلی خروج شریک از شرکت تضامنی به دو طریق صورت میگیره. مورد اول ممکنه از طریق خروج شریک واگذاری سهم و شرکه به یک یا تعدادی از شرکای باقی مانده باشه. مورد دوم دریافت دارایی‌های شرکت. پس به دو صورته، یا واگذاری میکنه سهم و شرکتش رو به یک یا تعدادی از شرکای باقی مانده، یا میاد دریافت میکنه دارایی های شرکت رو. اینجا لازم است که این نکته ذکر بشه که زمانی که خارج میشه یک شریک از شرکت تضامنی باید مانده کلیه حساب های مربوط به وی، اعم از حساب حالا سرمایه، حساب جاری، برداشت، وام، حالا هر حسابی، از دفاتر هم باید این حساب ها مانده شون به طور کامل حذف بشن. زمان خروج پس مانده کلی حساب های مربوط به اون شریف باید از دفاترمون حذف بشن. خب اسلاید شماره 3، خروج شریک ما گفتیم به دو طریق صورت میگه. مورد یکش رو میخواییم توضیح بگیم. خروج شریک از طریق واگذاری سهم و شرکه به یک یا تعدادی از شرکای باقی مانده. خب خروج شریک و واگذاری سهم و شرکه اون به یک یا تعدادی از شرکای باقی مانده یک معامله شخصی است و خارج از عملیات شرکت بوده و هیچ گونه تأثیری بر دارایی ها و بدهی‌های شرکت نداره. فقط داره شریک چیکار میکنه؟ سهم و شرکتش رو به شرکای باقی مانده میده. این یه معامله شخصی و هیچ تأثیری روی دارایی بدهی‌ها نداره، فقط تأثیر داره سرمایه شرکا رو تنها تغییر میده. در این حالته که صرف نظر از مبلغی که مورد معامله است بین طرفین، فقط انتقال سهم و شرکه در حسابهای شرکت ثبت میشه و حساب سرمایه شریکی که اقدام به فروش سهم و شرکه خودش نموده معادل سهم و شرکه فروخته شده بدهکار میشه و حساب این سرمایه شریک یا شرکای خریدار به نسبتی که واگذار کرده به هر یک از اونها بستانکار میشه. پس سرمایه شریکی که خارج میخواد بشه از شرکت معادل اون مبلغ سهم و شرکتش که فروخته بدهکار و حساب سرمایه شرکایی که اون سهمش رو خریدن به مبلغی که خریدن میشه بستانکار. خب اینجا یه مثالی در مورد در رابطه با مبحث خروج شریک از طریق واگذاری سهم و شرکه به یه سیاستداری از شرکای باقی مانده آوردیم که توضیحشو میدیم. گفته مثال 9-3، اکبر و اصغر و جعفر شرکای یک شرکت از آمونی هستن به نسبت 2/5، 2/5 و 1/5. پس سود و زیان سهیم است. سرمایه هر یک از اونا هم گفته 2,000,000، 1,500 و 1,000,000 می باشه. در تاریخ 31 شهریور ماه جعفر به دلیل بیماری اعلام نموده که مایل به ادامه حضور در شرکت نمی باشه. پس جعفر شریک یک میخواد خارج بشه از شرکت و در یک و جعفر اومده 1/4 سرمایه خودش رو به مبلغ 300,000 ریال به اکبر فروخته و 3/4 اون رو به مبلغ 800,000 به اصغر واگذار کرده. پس الان گفته ثبت، میخوام زمان خروج جعفر رو بزنیم. ثبتش که گفتیم سرمایه اون شریکی که خارج میشه میشه بدهکار، سرمایه اون شرکایی که این سرمایه شریکی که خارج شده از بهش واگذار شده میشه در مقابل بستانکار. خب الان سرمایه جعفر میشه بدهکار، سرمایه اکبر و اصغر میشه بستانکار. خب برای اینکه مبلغش رو به دست بیاریم میگیم مبلغ سرمایه جعفر که تو شرکت تضامنی بوده، سرمایه جعفر بوده 1,000,000. این 1,000,000 اومده گفته 1/4 سرمایه خودش رو، یعنی 1/4 سرمایه جعفر بوده 1,000,000. 1/4 1,000,000 رو یعنی میشه 250,000 واگذار کرده به اکبر و 3/4 سرمایهش که 1,000,000 بوده، 3/4 1,000,000 میشه 750,000 واگذار کرده به اصغر. پس سرمایه جعفر 1,000,000 بوده بدهکار، سرمایه اکبر 250 و سرمایه اصغر هم 750,000 بستانکار. همونطور که ملاحظه میکنید مبلغی که رد و بدل شده بین شرکا هیچ تأثیر بر روی دارایی ها و بدهی ها نداره، فقط سهم و شرکه واگذار شده به شرکا و تغییری که ایجاد شده تو حسابات تغییر بر روی سرمایه شرکا بوده، دیگه دارایی و بدهی تغییر نکرده. خب اسلاید شماره 4، خروج شریک از طریق دریافت دارایی‌های شرکت هست. پس دو حالت گفتیم داره خروج شریک، از طریق واگذاری سهم شرکت به یک یا تعداد از شرکا، مورد یک بود که با مثالش توضیح دادیم. الان مورد دوم رو می‌خوایم بیان کنیم، خروج شریک از طریق دریافت دارایی‌های شرکت. در صورتی که سهم شریکی که میخواد خارج بشه سرمایه‌شو میفروخته، حالا سهمش رو از محل وجود نه یا سایر دارایی شرکت پرداخت بشه، دارایی ها و سرمایه شرکت چی میشه؟ کاهش پیدا میکنه. پس خروج شریک از این طریق ممکنه به یکی از دو صورت زیر انجام بشه: یک، بدون تجدید ارزیابی دارایی ها و بدهی ها، دو، با تجدید ارزیابی دارایی ها و بدهی ها. پس خروج شریک از طریق دریافت دارایی ها ممکنه از محل وجه نفع باشه یا از محل سایر دارایی ها، تأثیر میذاره بس روی دارایی و سرمایه. حالا ممکنه که بدون تجدید ارزیابی باشه، ممکنه با تجدید ارزیابی باشه. مثل تو ورود شریک جدید هم دو حالت داشتیم، بدون تجدید ارزیابی بود و با تجدید. الان میخوایم خروج شریک جدید رو، خروج شریکمون رو بدون تجدید ارزیابی دارایی ها و بدهی ها توضیح بدیم. در صورت این که در زمان خروج شریک مبلغ دفتری دارایی ها و بدهی ها مورد توافق کلیه شرکا باشد، مبلغ دفتری دارایی و بدهی ها دیگه مورد تجدید ارزیابی قرار نمی‌گیرد. در این صورت مبلغ پرداختی به شریک خارج شونده بر اساس میزان سهم و شرکه وی تعیین میشه و ممکنه به یکی از سه حالت زیر صورت گیرد. پس اگر مبلغ دفتری مورد توافق شرکا باشه، دیگه تجدید ارزیابی نمیشن دارایی و بدهی ها و مبلغی که پرداخت میشه به شریک خارج شونده بر اساس میزان سهم و شرکه وی هست، که سه حالت ممکنه به وجود بیاد: یک، دریافت دارایی های شرکت معادل سهم و شرکه، دو، دریافت دارایی های شرکت بیشتر از سهم و شرکه، و سه، دریافت دارایی های شرکت کمتر از سهم و شرکه باشد. خب مورد اول، دریافت دارایی های شرکت معادل سهم و شرکه باشه. در این حالت حساب سرمایه شریک خارج شونده به میزان سهم و شرکه وی بدهکار میشه و حساب وجه نقد یا سایر دارایی هایی که به وی پرداخت میشه به همین مبلغ بستانکار میشه. پس چون برابره میزان دریافت دارایی معادل سهم و شرکه است، سرمایه میشه بدهکار به میزان سهم و شرکه. حالا وجه نه یا سایر دارایی هایی که به وی پرداخت شده به همین میزان بستانکار میشه. اسلاید شماره 5. مورد دوم، دریافت دارایی های شرکت بیشتر از سهم و شرکه. گاهی اوقات شرکا مایل به ادامه همکاری با یکی از شرکا نمی باشن و تمایل زیادی دارن برای خروج فرد از شرکت، بنابراین موافقت می کنن. ببینید اینجا شرکا نمیخوان همکاری کنن، خب پس میخوان اون فرده خارج بشه از شرکت. پس باید چیکار کنن؟ مبلغی رو موافقت میکنن که مبلغی رو بیشتر از سهم و شرکه به وی پرداخت کنن که تا از شرکت خارج بشه. در پاره از موارد هم ممکنه یکی از شرکا خودش تمایل به خروج از شرکت داشته باشه، لیکن به دلیل وضعیت مالی مطلوب و سوداوری بالای شرکت ممکنه مبلغی بیش از سهم و شرکه خودش مطالبه کنه. در این صورت مبلغ اضافه پرداختی نسبت به سهم و شرکه به شریک خارج شونده نشانه اون امتیازی است که به وی تعلق گرفته و باید به نسبت تقسیم سود و زیان بین شرکای باقی مانده تقسیم شود و از حساب سرمایه آنها کسر شود. پس در این حالت گفتیم مبلغی شریکی که خارج مخواه بشه مبلغ بیشتر از سهم و شرکه خودش مطالبه میکنه، این مبلغ ما با تفاوت مبلغی که دریافت کرده از سرمایه‌گذارش به میزان نسبت تقسیم سود و زیان بین شرکای باقی‌مانده باید تقسیم بشه و از حساب سرمایه ها ترک بشه. مورد سوم، دریافت دارایی‌های شرکت کمتر از سهم و شرکت. چه زمانی کمتر از سهم و شرکت دریافت میکنه دارایی‌های شرکت؟ بعض وقتا ممکنه یکی از شرکا به دلایل متعددی از جمله وضعیت نامطلوب شرکت یا نیازی که فرد داره به وجه نه یا عوامل دیگری تمایل زیادی برای خروج از شرکت داشته باشه و حاضر بشه در صورت موافقت سایر شرکا با خروج وی از شرکت مبلغی رو کمتر از سهم و شرکه خودش دریافت بکنه. در این صورت تفاوت بین سهم و شرکه شریک خارج شونده و مبلغ پرداختی به وی به عنوان امتیازی برای شرکای باقی مانده تلقی میشه و این مبلغ اضافی رو باید به نسبت تقسیم سود و زیان بین شرکای باقی مانده تقسیم بشه و به حساب سرمایه آنها اضافه می شود، چون اینجا کمتر از سهم شرکت فرض به خاطر یا شرکت وضعیتش نامطلوب بوده یا خودش نیاز داشت به وجه نگفتیم خودش میخواد خارج بشه. در این حالت مبلغ کمتر از سهم شرکت با دریافت کنه، این به نفع شرکای باقی مانده است. این تفاوت مبلغ سهم شرکت و مبلغ کمتر دریافت کرده میره به حساب شرکای باقی مانده و به سرمایه آنها اضافه می شود. خب اشتایید شماره 6 یه مثالی رو در رابطه با این سه حالت که مربوط می شود به خروج شریک بدون تجزیه از جای دارایی ها و بدهی ها یه مثالی اینجا آوردیم. مثال 10 مرتضی و مجتبی و مصطفی شرکای یک شرکت تضامنی به نسبت 2/10، 3/10، 5/10 در سود و زیان سهیم بوده و سرمایه هر یک از آنها به ترتیب 2 میلیون و 6 میلیون ریال می باشد. در تاریخ 30 آبان 1331 مرتضی به دلیل عدم تفاهم با سایر شرکا تصمیم گرفت از شرکت خارج شد. خب مطلوب از انجام ثبت لازم در دفتر روزنامه با فرض اینکه یک مرتضی با دریافت مبلغ 2 میلیون وجه نقد از شرکت خارج شود. این 2 میلیون سرمایه مرتضی بوده، 2 میلیون یعنی برابر سهم شرکتش از شرکت خارج شود. حالت دوم، مرتضی با دریافت 2,400,000 ریال وجه نقد از شرکت خارج شود، یعنی بیشتر از مبلغ سرمایهش، بیشتر از سهم شرکتش. و سه، مرتضی با دریافت 1,800,000 ریال وجه نقد از شرکت خارج شود، یعنی کمتر از سهم شرکتش. پس در سه حالت برابر سهم شرکت، بیشتر از سرمایه‌ای که و کمتر از سرمایه‌ای که ما اینجا مثال رو میخواییم در هر سه حالت حلش بکنیم. خب حل مثال اسلاید شماره 6 گفتیم در زمان خروج شریک جدید، شریکمون اگر دریافت دارایی ها معادل سهم شرکه باشه، حساب سرمایه شریک خارج شونده به میزان سهم و شرکه وی بره کار میشه، حساب وجه نقد یا سایر دارایی که به وی پرداخت میشه به همین مبلغ بستانکار میشه. خب چون در اینجا وجه نقد دریافت کرده شریک خارج شونده، حساب وجه نقدمون بستانکار میشه. خب حالت اول گفته مرتضی با دریافت 2 میلیون یا وجه نقد از شرکت خارج شود، سرمایه مرتضی بوده 2 میلیون، پس برابر با سرمایه به میزان معادل سرمایه خودش از شرکت خارج شده. پس سرمایه مرتضی که خارج شده از شرکت، سرمایه گفتیم شریک خارج شده، بدهکار میشه به میزان سهم و شرکت که همون 2 میلیونه و وجه نقصمون به مبلغ همون 2 میلیون میشه بستان. خب حالت دوم گفته مرتضی با دریافت 2,400,000 ریال وجه نقد از شرکت خارج شود. چون ما مبلغ سرمایه مرتضی 2 میلیون بوده، الان بیشتر از مبلغ سرمایهش در از شرکت خارج میشه، یعنی 2 میلیون با دریافت بیشتر 2,400,000. گفتیم زمانی که شرکا مایل به همکاری باشه و سایر شرکا نباشن، با یکی از شرکا نباشن، یا موافقت میکنه که مبلغی بیشتر از سهم و شرکه رو به شریک خارج شونده بدن، و یا مثلا ممکنه بعض وقتا شرکت سوداوریش بالا باشه، مبلغ بیشتر از سهم و شرکه خودشون مطالبه کنه شریک خارج شونده. در این حالت گفتیم مبلغ اضافه پرداختی نسبت به سهم و شرکه شریک خارج شونده به نسبت تقسیم سودیان بین شرکا تقسیم میشه و از حساب سرمایه آنها کسر میشه. خب الان اینجا مبلغ 2 میلیون بوده سهم و شرکه شریک خارج شونده و 2,400,000 دریافت کرد. چقدر بیشتر دریافت کرده؟ 400,000 تا بیشتر دریافت کرده. پس سرمایه مرتضی و وجه نقدمون که بستانکار هم میشه، سرمایه مرتضی میشه بدهکار، وجه نقد بستانکار. سرمایه مرتضی گفتیم به همون مبلغ سهم و شرکتش، یعنی 2 میلیون. وجه نقدمون هم گفتیم الان اینجا چقدر دریافت کرده؟ 2,400,000. وجه نقدش 2,400,000. ما با تفاوت از حساب سرمایه سایر شرکا کسر میشه، یعنی 400,000 به میزان سهم و شرکتشون، به میزانی که در سود و زیان شرکت سهیم هستن، 400,000 ضرب در 3/8 میشه. ببینید چرا میشه 3/8؟ نسبت سود و زیان مرتضی بوده 2/10، مشتبه 3/10 و 5/10 هم مشتبه. الان اینجا ما فقط 2 نفر داریم، میخواییم این 400,000 رو بین 2 نفر تقسیم کنیم. پس مشتبه بوده 3، مخرج همیشه میشه جمع صورت سود و زیان کل شرکا. اونجا 3 تا شریک بودیم، یکی 2 بوده، 3 5 کلا میشه 10. الان اینجا 3 مال مشتبه، مصطفی هم 5ه، جمع 3 و 5 میشه 8. پس میشه 3/8 و از 8 قسمت، یعنی سود و زیان، 3/8 سهم مشتبه میشه، 5/8 سهم مصطفی میشه. پس 400,000 ضرب در 3/8 میکنیم میشه 150,000 سرمایه مشتبه، 400,000 ضرب در 5/8 میشه 250,000 سرمایه مصطفی. پس سرمایه این دوتا شریک هم بدهکار میشه، چون کسر میشه از سرمایه اونا و ثبتمون به این شکل داره میشه. خب مورد سوم گفته مرتضی با دریافت 1,800,000 ریال وجه نقد از شرکت خارج شود، یعنی کمتر از میزان سهم و شرکت. گفتیم به خاطر مثلا وضعیت نامطلوب شرکت یا نیازی که فرد خارج شونده، شریک خارج شونده از شرکت داره به وجه نقد، تمایل داره که از شرکت خارج بشه و حاضره در صورت موافقت شرکا اجرا کنه، مبلغی کمتر از سهم و شرکه خودش دریافت کنه. خب چون اینجا کمتر دریافت کرده، پس به نفع سایر شرکا است. سرمایه سایر شرکا به ما متفاوته. اون مبلغ سهم و شرکه و مبلغ که شریک خارج شونده دریافت کرده به نسبت سودزیان به سرمایهشون اضافه میشه. پس سرمایه مرتضی به همون مبلغ 2 میلیون، یعنی سهم و شرکه‌اش، بدهکار میشه. وجه نقدمون میشه همون مقداری که دریافت کرده، یعنی 1,800 بستانکار. ما با تفاوت این دوتا میشه 200,000. این 200,000 رو به نسبت سودزیان به سرمایه شما بین سایر شرکا تقسیم میکنیم. از این 200,000 3/8 سهم مشتبه میشه، یعنی 75,000 و 5/8 سهم مصطفی میشه، یعنی 125,000. پس سرمایه مرتضی 2 میلیون بدهکار میشه، وجه نقد 1,800 بستانکار، سرمایه مشتبه و مصطفی به ترتیب بستانکار میشن، چون کمتر دریافت کرده شرکه خارج شونده اضافه شده به سرمایه اونا. خروج شریک بدون تجزیه ارزیابی دارایی ها بود که دارایی ها و بدهی ها بود که توضیح دادیم با حل این مثال. مرحله بعد میخواییم خروج شریک رو با تجزیه ارزیابی دارایی ها و بدهی ها توضیح بدیم. خب یعنی حالت دوم، اسلاید شماره 7. در صورتی که در مورد ارزش دارایی ها و بدهی های ثبت شده تو دفاتر بین شرکا توافق به وجود نیاد، یعنی بین ارزش دفتری دارایی و بدهی ها مرتبط قرار نگیرد، در زمان خروج شریک دارایی ها و بدهی های شرکت مورد تجزیه ارزیابی قرار میگیره دوباره و اثرات ناشی از اون همانند حالت ورود شریک جدید در حساب تجزیه ارزیابی منظور میشه. مثل حالت ورود شریک جدید هم که داشتیم همراه با تجزیه ارزیابی، کل تغییراتی که ایجاد میشه میره به حساب تجزیه ارزیابی. برای تعیین سهم شریک خارج شونده، حسابی تحت عنوان سهم و شرکه به نام شریک خارج شونده در دفاتر ایجاد میشه و کلیه حقوق متعلق به وی در آن منعکس میشه. پس برای شریک خارج شونده یه حسابی به نام سهم و شرکه ایجاد میکنیم. عملیات حسابداری مربوط به تجزیه ارزیابی و تعیین سهم شریک خارج شونده و بستن حساب‌های وی در دفاتر به شرح زیر است. شامل این مواردی است که اینجا ذکر شده. 8 مورد که به ترتیب بیانش می‌کنیم. مورد اول، تجدید ارزیابی دارایی‌ها. در صورتی که مبلغ تجدید ارزیابی یک دارایی، مبلغی که ما الان اومدیم دوباره ارزش دارایی رو تجدید کردیم پیدا کردیم، اگر این مبلغ تجدید ارزیابی بیشتر از مبلغ دفتری اون، مبلغ دفتری چیزی بود که تو ترازنامه می اومد، پس بیشتر از مبلغ تجدید ارزیابی باشد، ما به خود تفاوت به بدهکار حساب دارایی مربوطه و به استانکار حساب تجزیه ارزیابی منظور میشه. و عکس این حالت هم برای کاهش ارزش دارایی حساب دارد. درست این زمان ورود شریک جدید تجزیه ارزیابی میکردیم دارایی میگفتیم اگر مبلغ تجزیه ارزیابی بیشتر باشه حساب دارایی میشه بدهکار و مبلغ تجزیه ارزیابی میشه استانکار. خب حالت دوم، تجزیه ارزیابی بدهی ها. در صورتی که مبلغ تجزیه ارزیابی یک بدهی بیشتر از مبلغ دفتری اون باشه، اینجا هم ما با تفاوت میره به حساب بدهکار حساب تجزیه ارزیابی و به استانکار حساب بدهی مربوطه. و عکس این حالت هم برای کاهش ارزش بدهی حساب داره. یعنی اگر شما تجدید ارزیابی حالا دارایی یا بدهی رو بیشتر از مبلغ دفتریش باشه، اون دارایی های ماهیتش رو بدهکار، پس همیشه بدهکار میشه. تجدید ارزیابی در مقابل حساب تجدید ارزیابی در مقابلش به استانکار میشه. چون بدهی یا به استانکار هم بدهی میشه به استانکار، تجدید ارزیابی میشه بدهی. اگر کمتر باشه مبلغ تجدید ارزیابی از مبلغ دفتری، عکس این حالت میشه، یعنی داراییمون کم میشه، میشه بستانکار، تجدید ارزیابی میشه بدهکار. در مورد بدهی هم حساب بدهی میشه بدهکار، تجدید ارزیابی میشه بستانکار. خب مورد سوم، شناسایی سرکفلی. در صورتی که در فرایند تجدید ارزیابی سرقفلی شناسایی شود، خب ارزش سرقفلیمون به بدهکار حساب سرقفلی و به استانکار حساب تجدید ارزیابی منظور میشه. اینجا دیگه پس سرقفلی میشه بدهکار، تجدید ارزیابی میشه به استانکار. مورد چهارم، ثبت هزینه های تجد ارزیابی. هزینه های تجد ارزیابی در صورتی که باید ببینیم بر عهده کیه پرداختش. در صورتی که هزینه تجد ارزیابی بر عهده یکی از شرکا باشد، به بدهکار حساب جاری وی و چنانچه بر عهده کل شرکا باشد، به بدهکار حساب تجدید ارزیابی منظور میشه. در مورد ورودش در زمان ورود شریک جدید هم ثبت هزینه اون به این شکل بود، فقط اونجا بر عهده شریک جدید بود و سایر شرکا. در صورتی که بر عهده شریک جدید بود میرفت حساب جاری شریک جدید، و در صورتی که بر عهده شرکای قدیمی بود میرفت حساب تجدید ارزیابی. پس هزینه های تجدید ارزیابی وقتی میخوایم ثبتش بزنیم، طرف بستانکارش که دیگه وجه نختمونه، ما پرداخت میکنیم هزینه ها رو. حالا اگر این هزینه ها بر عهده یکی از شرکا باشه، میره به بدهکار حساب جاری وی. بر عهده کل شرکا باشه، سوال قید میشه بر عهده کی است، حساب تجدید ارزیابی بدهکار میشه. خب مورد پنجم، بستن حساب تجدید ارزیابی به سرمایه شرکا. بعد از اینکه تجدید ارزیابی کردیم، دارایی ها و بدهی ها و سرقبلی و اینا ثبت زدیم و هزینه های تجدید ارزیابی هم ثبت زدیم، میایم چیکار میکنیم؟ مانده حساب تجدید ارزیابی رو تعیین کنیم. چی حساب تجدید ارزیابی رو میکشیم؟ مانده رو تعیین میکنیم به نسبت تقسیم سود و زیانی که مقرر است در شرکتنامه. این مانده حساب تجدید ارزیابی به حساب سرمایه شرکا منتقل میشه و اینجا ذکر این نکته لازم است که سهم شریک خارج شونده از مانده حساب تجدید ارزیابی چی میشه؟ سهم شریک خارج شونده از مانده حساب تجدید ارزیابی میره به حساب سهم و شرکه وی. خب مرحله ششم، اسلاید شماره 8، مرحله ششم، مانده حساب، میایم مانده حساب، مانده کلیه حساب‌های مربوط به شریک خارج شونده، حالا اهم از حساب سرمایه است، حساب برداشت، حساب جاری، حساب وام، مانده کلیه این حساب‌ها به حساب سهم و شرکه وی منتقل میشه. مرحله هفتم، میایم کلیه حقوقی که طبق شرکت نامه در زمان خروج شریک به وی تعلق میگیره، مثل چی؟ مثل سود تضمین شده سرمایه، حق و زحمه، در صورتی که حق و زحمه تعیین شده باشه و وجود داشته باشه، و سهم شریک خارج شونده از سود و زیان تا تاریخ خروجش. اینا رو محاسبه میکنیم، به بدهکار حساب تقسیم سود میره و بستانکار حساب سهم و شرکه وی. پس اگر سود تضمین شده، حق و زحمه یا سهم شریک از سود و زیان باقی مانده باشه تا تاریخ خروجش، اینا رو محاسبه میکنیم، حساب تقسیم سود به همین مبلغ میشه بدهکار و حساب سرمایه شرکه شریک خارج شونده بستانکار میشه. سهم شریک خارج شونده از اندوخته ها هم اگر وجود داشته باشه، به نسبت تقسیم سود و زیان محاسبه میشه و به حساب سهم شرکه وی منتقل میشه. مرحله هشتم، پس از اینکه انجام دادیم ما صفحه بالا رو، میایم چیکار میکنیم؟ مانده حساب سهم و شرکه شریک خارج شونده. این مانده حساب سهم و شرکه شریک خارج شونده نشان دهنده چیه؟ همون حقوقیه که یا حقیه است که متعلق است به شریک خارج شونده. پس میایم چیه؟ حساب سهم و شرکه شریک خارج شونده مانده شو تعیین کنیم یا تیره میکشیم و به میزان مانده این حساب از دارایی های شرکت به وی پرداخت میشه. به این ترتیب کلیه حساب های مربوط به شریک خارج شونده در دفاترمون بسته میشه.
پس سهم شرکت که تعیین شد، سهم شرکت یعنی میشه بدهکار در مقابل اون دارایی شرکت معادل همون مبلغ سهم شرکت به شریک خارج شونده پرداخت. خب بعد از اینکه الان میخوام یه مثالی رو در رابطه با همین خروج شریک به تعیین ارزیابی دارایی ها و بدهی ها حلش بکنیم. اسلاید شماره 9 مثال 11 مربوط میشه به همین مبحث. این مثال ببینیم چی از ما خواسته و حلش بکنیم. گفته پیمان و پژمان و پرهام شرکای شرکت تضامنی پیمان و شرکا به نسبت مساوی در سود و زیان سهم می باشند. ترازنامه شرکت در تاریخ 30 آذر ماه به شرح زیرند. خب شرکت تضامنی داراییاش وجه نقد داریم، حساب جاری پرهام، حساب‌های دریافتنی، موجودی کالا، تجهیزات، حساب جاری. اگر ببینید الان یه جاری پرهام اومده جزء دارایی‌ها، جاری پیمان اومده جزء بدهیام. حساب جاری اگر یادتون باشه تو فصل 1 گفتیم که حساب جاری حقوق و پاداش و سود تضمین شده و سهم هر شریک تو بستانکار این حساب میاد و برداشت نقدی و غیر نقدی و سهم زیان هر یک از شرکا میره به بدهکار این حساب. یعنی مانده بدهکار حساب جاری شرکا در هر زمان نشون دهنده میزان مطالبات شرکت از شریک، یعنی مثلا ممکن برداشت چیزی داشته باشه یا زیان کرده باشه این جایی پرهام شده بدهکار. در مقابلش اگر بستانکار بشه مانده بستانکارش نشون دهنده بدهی شرکته، یعنی یه حقوقی یا سودی یا پاداشی این شریک داره که باید شرکت پرداخت کنه به همین خاطر حساب جاری ماندهش بده بستانکارش. خب دارایی‌ها داریم، بدهی‌ها، حساب جاری و سرمایه‌های حقیقت شرکا هم آوردیم. در تاریخ فوق گفته پرهام با موافقت سایر شرکا از شرکت خارج گردید. برای تعیین سهم و شرکه پرهام عملیات زیر صورت گرفت. خب گفته موجودی کالا به مبلغ 900 هزار ریال و تجهیزات مبلغ 1.600. موجودی کالا اون بوده 850 هزار، یعنی الان شده 900 هزار، پس بیشتر از ارزش دفتریمونه. تجهیزات ارزیابی شده، تجهیزاتمون هم که 1.500 شده 1.600 بیشتر از مبلغ دفتری تجهیزات ارزیابی شده. بعد گفته برای حساب دریافتنی ذخیره ای معادل 5% در نظر گرفته بشه. طبق توافق شرکا مقرر شده سرقفلی معادل میانگین سود 3 سال گذشته شناسایی شود. خب الان اینجا ما باید سرقفلی رو به دستش بیاریم با توجه به اینکه گفته سود 3 سال هم بهمون داده، میانگینش رو بگیریم میشه مبلغ سرقفلی. مورد 4 گفته هزینه های تجهیزاتی 5000 که قرار شده بر عهده کل شرکا باشه و طبق توافق شرکا مقرر شده بخشی از موجودی کالا به مبلغ 300 هزار به پرهام واگذار بشه و بقیه سهم شرکای ایشان به طور نقد به وی پرداخت شد. خب زمان خروج گفته سبتای مربوط به زمان خروج، شما این تو امتحان خیلی دقت کنید، در زمان ورود هست، در تاریخ ورود میخواد ثبت رو بزنید یا در تاریخ خروج؟ خب در زمان خروج بوده. اینجا گفتیم اگر دارایی هامون مبلغ تجدیدارزیابی یک داراییمون بیشتر از مبلغ دفتریش باشه، ما با تفاوت میره به بدهکار حساب دارایی مربوطه و به ساکار حساب تجدیدارزیابی. اگه کمتر باشه حالت هست. الان یا ببینید موجودی کالا و تجهیزات هر دو مبلغ تجدید ارزیابیشون این 900,600 بیشتر از مبلغ دفتری، یعنی اون مبلغی است که تو ترازنامه آورده. پس ما با تفاوت میره بدهکار حساب دارایی و بستانکار تجدید ارزیابی. موجودی کالا 900,000 بوده مبلغ تجدید ارزیابیش، مبلغ دفتریش 850,000 بوده. پس ما با تفاوتش میشه 50,000 موجودی کالا بدهکار. تجهیزاتمون هم بوده 1,600 مبلغ تجدید ارزیابی، مبلغ دفتریش بوده 1,500، ما با تفاوتش میشه 100,000 بدهکار. حساب تجدید ارزیابی هم میشه مبلغ 150,000 جمع این دوتا استاک. قسمت دوم گفته برای حل این مثال اسلاید شماره 10. مورد دوم گفته قرار شده برای حساب دریافتنیمون ذخیره معادل 5% در نظر گرفته شود. خب حساب دریافتنی مبلغش بوده 7,000 ترازنامه، مبلغ حساب دریافتنی 7,000 بوده، گفته معادل 5% ذخیره، یعنی 5% 7,000 میشه 35,000 ذخیره در نظر گرفته بشه. ذخیره ماهیتش بستانکار، پس میشه بستانکار. حساب تجدید ارزیابی میشه بدهکار به مبلغ 35,000. مبلغش هم که گفتیم 5% حساب دریافتنی همون 700 بشه. مورد سوم گفته طبق توافق شرکا قرار شده سرقفلی معادل میانگین سود 3 سال گذشته بشه و در دفاترمون سرقفلی. خب سود 3 سال رو به ما داده، نام یاد میانگین سود 3 سال رو بدست. میانگین میشه جمع سودامون، میانگین سود بخواد از بینیم 300,000 جمع تقسیم بر میانگین میشه جمع تقسیم بر تعداد. چند تا سود داشتیم؟ 3 تقسیم بر 3 میشه، پس میشه 330,000 میانگین سود 3 سال. سرقفلی چه بدهکار، حساب تجدید ارزیابی استانکار به مبلغ 330,000. اسلاید شماره 11 ادامه حل مثال. مورد چهارم به ما گفته هزینه های تجدید ارزیابی 25,000 است که قرار شده بر عهده کل شرکا باشه. گفتیم اگر هزینه تجدید ارزیابی بر عهده یکی از شرکا باشه به بدهکار حساب جاری اون شریک میره، چنانچه بر عهده کل شرکا باشه حساب تجدید ارزیابی میشه بده. حساب وجه نقد هم با چون هزینه بوده پرداخت شده میشه به بستانکار در هر دو حالت. الان اینجا بر عهده کل شرکا است، پس حساب تجدید ارزیابی مبلغ 25,000 بدهکار میشه، وجه نقد 25,000 بستانکار. مورد پنجم گفته طبق توافق شرکا قرار شده بخشی از موجودی کالا به مبلغ 300,000 ریال به پرهام واگذار بشه و بقیه سهم و شرکه ایشان به طور نقد به وی پرداخت. بعد از اینکه گفتیم که حساب‌های دارایی و بدهی و اینا ثبت شده و هزینه تجدید ارزیابی رو ثبت کردیم، میایم حساب تجدید ارزیابی رو به سرمایه شرکا می‌بندیم. خب الان برای مورد پنجم ما باید بیایم تی حساب تجدید ارزیابی رو بکشیم. تی حساب تجدید ارزیابی رو می‌کشیم، مانده حساب تجدید ارزیابی تو ثبت 1 150 تا بستانکار بوده، ثبت 2 دوباره بدهکار شده 35، ثبت 3 هم بستانکار شده 330,000 و ثبت 4 هم 5,000 بدهکار شده. پس مانده حساب تجدید ارزیابی میشه 420,000 بستانکار. گفتیم حساب تجدید ارزیابی رو با سرمایه شرکا می‌بندیم، فقط سهم شریک خارج شونده از مانده حساب تجدید ارزیابی دیگه، چون این شریک خارج میشه حساب سرمایه نیست، اسمش میشه سهم و شرکه، سهم و شرکه پرهام. پس حساب تجدید ارزیابی بدهکار میشه 420,000، سرمایه پیمان، سرمایه پژمان و سهم و شرکه پرهام میشن بستانکار.
چطوری باید تقسیم کنیم این تجزیه ارزیابی رو؟ بر اساس گفتیم به نسبت تقسیم سود و زیانی که مقرر شده در قرارنامه. خب چون تو این سوال ببینید گفته بوده شرکا به نسبت مساوی در سود و زیان سهم هستن، خب چون 3 نفر بودن یعنی سهم هر کدوم از میشه 1/3، پس 420,000 ضرب 1/3 میکنیم میشه 140,000 سهم هر کدوم از شرکا. فقط برای پرهام حتما باید به جای سرمایه بزنیم سهم و شرکه پرهام، چون داره از شرکت خارج میشه. خب بعد از اینکه حساب تجزیه ارزیابی رو ماندگیری کردیم و منتقل کردیم به حساب سرمایه شرکا، یعنی بستیمش این حساب رو، باید چیکار کنیم؟ گفتیم مانده حساب کلی، مانده کلی حساب‌های مربوط به شرکه خارج شونده، اما از حالا حساب سرمایه داشته باشه، برداشت داشته باشه، حساب جاری، وام، اینا میره به حساب سهم و شرکه پرهام. خب الان پرهام یه حساب جاری داره و یه حساب سرمایه داره، پس اینا رو با جداگونه منتقلش کنیم به حساب سهم و شرکه وی. پس یه ثبتی میزنیم، ثبت شمایشش، سرمایهش رو یه بار منتقل میکنیم به سهم و شرکه. پس سرمایه پرهام میشه بدهکار، مبلغش بوده 1,000,000، همون مبلغ تو ترازنامه. سهم و شرکه پرهام هم میشه 1,000,000 بستانکار. پس حساب سرمایه رو منتقل کردیم به حساب سهم و شرکه. بعد حساب جاری هم گفتیم اگر داشته باشه باید منتقل بشه به سهم و شرکه. جاری پرهام بدهکار بوده، باید بکنیمش بستانکار، سهم و شرکه پرهام بدهکار میشه در مقابلش. مبلغ جاری پرهام بوده 200,000. خب پس حساب سرمایه، برداشت، جاری، وام اگر داشت باید به حساب سهم و شرکه. تو این سوال فقط شریک خارج شونده حساب سرمایه و جاری داشته، اینا رو منتقلش کردیم به حساب سهم و شرکه. بعد از اینکه این کار رو انجام دادی، خب اینجا به ما گفته که مانده سرمایه شرکه پرهام شد 940,000 بستانکار، پس میکنیمش بدهکار. خود مورد 5 به ما گفته بخشی از موجودی کالا به مبلغ 300,000 به پرهام واگذار شده و بقیه سرمایه شرکه ایشان به طور نقد به وی پرداخت شده. پس از این 940,000 سرمایه شرکه پرهام 300 تاش از طریق موجود کالا بهش پرداخت شده و خیال از طریق وجه نه. پس میشه سرمایه شرکه پرهام 940,000 بدهکار، موجودی کالا 300,000 بستانکار، وجه نه 640,000 بستانکار. پس صورتش را بهتون میگه که سهم و شرکه خارج شونده به چه طریق از کدوم دارایی ها باید به وی پرداخت شه. اینجا گفته از طریق 300 تاش موجود کالاه، بقیهش به صورت نقده. خب یکی دیگه مورد از بحث خروج شریک هست که تو اسلاید شماره 12 میایم اون رو بحث کنیم. این موردی که هست مربوط میشه به فوت شریک. بعض وقتا ممکنه که حالا همیشه شریک خارج نشه از شرکت، یکی از شرکا فوت نماین، یعنی خود به خود از شرکت خارج شود، که بقای شرکت پس از فوت یکی از شرکا منوط به رضایت سایر شرکا و قائم مقام متوفا می باشه. پس باید حتما سایر، اگر یکی از شرکا فوت کرد سایر شرکا باید وارث باشن که ادامه پیدا کنه شرکت، یا قائم مقام متوفا باید رضایت داد. چنانچه پس از فوت یکی از شرکا سایر شرکا و قائم مقام متوفا در بقای شرکت توافق نداشته باشند و شرکای باقی مانده بخواهند به فعالیت شرکت ادامه دهند، باید سهم و شرکه شخص متوفا رو محاسبه کنیم و به ورثه قانونی وی پرداخت کنند. عملیات حسابداری مربوط به فوت شریک و تعیین سهم و شرکه متوفا همانند عملیات مربوط به خروج شریک می باشه که ما توضیح دادیم.
پس دیگه اینجا اضافه بر اون توضیح نمیده، یعنی چه شریک فوت بکنه و چه شریک خارج بشه از شرکت، عملیات حسابداریش با هم یک میشه. خب فصل سوم دونم اینجا پایان رسید. شما میتونید تمارین کل فصل سوم رو تا آخر حلش بکنید که الان امروز اگر بشه من یکی از اون موردها رو بخوام حلش.
خب الان میخواییم تمارین فصل دوم رو دو تا از تمرین ها رو حل کرد، تمرین دو سه و تمرین نوع فصل دوم رو حل کرده بودیم، بقیه تمرین ها رو میخواییم امروز حلش کنیم. تمرین مسئله یک دو، مسئله یک دو اسلاید شماره 13، حلش اسلاید شماره 14. گفته که آرمان و آرمین در تاریخ فلان با مردهای زیر که مورد توافق یکدیگر قرار گرفت یک شرکت تضامنی تشکیل دادن، یه سری وجه نقد و موجوده کالا اساسه اونا داده، گفته انجام ثبت لازم در دفتر روزنامه. خب ما میمونیم چی کار میکردیم؟ وجه نقد هر دو رو با هم جمع میکردیم، چون هر دو تا وجه نقد داشتن، پس وجه نقد شو بده کار مبلغ 650,000 برای 1,700 جمعش شه 2,350,000. موجودی کالا فقط آرمین داره پس میشه 850,000. اساسه اداری بوده 560,000 قبل آرمان بوده. وسایت نقلی همون هم 1,200. ساختمان هم 2,000,000. این از دارایی همون که میشه بده کار. سرمایه آرمان و آرمین میشه بستانکار. سرمایه آرمین شامل وجه نفت بوده 650 و 850، موجودی کالا، ساختمان هم 2,000,000. جمع این سه مورد میشه 3,500,000. سرمایه آرمان هم که از جمع وجه نفت 1,700 و سایت نقلی 560 و ساختمان و اساسی اداری 560 و سایت نقلی 1,200 که کلا سرمایه آرمان میشه 3,460,000. این از مسئله اول. مسئله شماره 4 اسلاید شماره 15، مسئله هادی و مهدی. گفته شرکا یک شرکت تضامنی هستند که به نسبت 3/5 و 2/5 در سود و زیان سهیم باشند، مانده برخی از حساب ها به شرح زیر است. خلاص سود و زیان داره، برداشت هادی داریم، برداشت مهدی و جاری هادی و مهدی. جاری هادی گفته بدهی کاره، یعنی تو قسمت دارایی ها میاد. جاری مهدی که بستان کاره، یعنی تو قسمت بدهی ها. خب ثبت های لازم رو مربوط به بستن حساب های موقت گفته بزنید و مانده حساب جاری شرکا رو در پایان سال ماندهش رو به دست بیارید. خب وقتی میخواستیم حساب های موقت رو ببندیم تو شرکت های تضامنی، ابتدا می اومدیم حساب خلاصه سود و زیان رو با حساب تقسیم سود می بستیم، بعد می اومدیم حساب تقسیم سود رو منتقلش می کردیم به حساب جاری شرکا به همون نسبت سود و زیانشون، و بعد می اومدیم چی کار می کردیم؟ با استفاده از حساب جاری برداشت، حساب برداشت رو می بستیمش. پس این سه تا، یک حساب خلاصه سود و زیان بود، بعد حساب برداشت باید ببندیم و یکی هم حساب تقسیم سود با منتقلش به حساب جاری شرکا. خب الان اینجا پس خلاصه سود و زیانمون بوده 800,000. چون خلاصه سود و زیان به صورت مثبت نوشته، پس ما می‌فهمیم که ماندهش بستانکاره، سود داشتیم. اگر به حالت منفی بود یعنی زیان داشتیم. الان اینجا خلاصه سود و زیان ما 800,000 مثبته، پس یعنی سود داریم، ماندهش بستانکاره خلاصه سود و زیان. برای اینکه ببندیمش میکنیمش بدهکار خلاصه سود و زیان. خلاصه سود و زیان هم که همیشه تو شرکت های تضامنی با حساب تقسیم سود بسته میشه، پس خلاصه سود و زیان میشه 800,000 بدهکار، تقسیم سود 800,000 بستانکار. این ثبت میشه بابت بستن حساب خلاصه سود و زیان. بعد میایم حساب تقسیم سودمون که شد 800,000 بین جاری شرکا به نسبت سود و زیانشون تقسیم میکنیم. پس میایم حساب تقسیم سود رو میکنیم بدهکار به مبلغ 800,000، جاری هادی و جاری مهدی میشه بستانکار. 800,000 رو یه بار ضرب در 3/5 میکنیم، سهم هادی میشه 480,000 و 2/5 میشه سهم مهدی 320,000. این میشه انتقال سود به حساب جاری شرکا. بعد از این کار میایم چیکار میکنیم؟ حساب برداشتمون رو میخواییم ببندیم. برای اینکه حساب برداشت رو ببندیم گفتیم حساب برداشت رو با حساب جاری میبندیم. برداشت حسابی هست با ماهیت بدهکار، پس برای بستنش باید این حساب رو بستانکار بکنیم. در مقابل حساب جاری شرکا بدهکار میشه. پس جاری هادی جاری مهدی میشه بدهکار، برداشت هادی و برداشت مهدی میشه بستانکار. خب برداشت به ما داره، برداشت هادی بوده 150,000، برداشت مهدی هم بوده 100,000. به همین ترتیب جاری هادی هم میشه 150، جاری مهدی هم میشه 100,000. این میشه ثبت بستن حساب برداشت شرکا. خب بعد از اینکه حساب برداشت هم بسته شد، حساب موقت رو پس یکی خلاص سوزیان با یکی حساب برداشت و یکی هم تقسیم سود رو با منتقل کنیم به حساب جاری شرکا. خب الان گفته خصفای دوم تعیین مانده حساب جاری شرکا در پایان سال. حساب پس میان تیه حساب جاری مهدی و جاری هادی رو میکشیم. حساب جاری هر کدوم از قبل مانده داشته. جاری هادی اول تیه جاری هادی رو میکشیم. جاری هادی بدهکار بوده 125,000، پس خلاص بدهکار ماندهش بدهکار بوده. از ثبت شماره دومون جاری هادی 480 تا بستانکار شده بابت سودمون و 150,000 هم بابت برداشت دوباره بدهکار شده. پس مانده هادی میشه، مانده حساب جاری هادی میشه 205,000 بستانکار. جاری مهدی هم ماندهش بوده از قبل، مانده جاری مهدی 160,000 بستانکار بوده. بابت ثبت شماره دو یعنی بابت تقسیم سود جاری مهدی 320,000 بستانکار شده باز. و بابت برداشت بستن حساب برداشت جاری مهدی 100,000 بدهکار شده. پس مانده حساب جاری مهدی هم میشه، مانده پایان دورش میشه 380,000 بستانکار. خب اینم از تعیین مانده حساب جاری شرکا. خب ادامه مسائل فصل 1 یعنی مسائل 5، 6 و 7، 8 این چهار مورد رو جلسه بعدی حلش میکنیم. شما میتونید برای جلسه بعد تمارین کل تمارین فصل 3 رو به طور کامل حلش کنید و اگر تونستین اونو عکسش رو برای من بفرستین توی واتساپ، چون چند از دانشجوها این کارو کردن. این به عنوان نمره مثبت حل تمارین برای پایان ترم دونن چند از دانشجوها فرستادن به طور کامل و از بقیه دانشجوها خواهش میکنم تمارین رو بفرستن به عنوان حل، به عنوان نمره حل تمرین در پایان ترم داشته باشن. موفق و مؤید باشید. خدا نگهدار.